أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما رسيد بوعظ، دیگه از مقدمات خارج شدیم. الکلام فی الوعظ. قبل از ورود در بحث یه مطلبی گفتیم، تقریبا مناقشه با صاحب کفایه. بله، چون صاحب کفایه اون در ترتیب مباحث کتاب اومده، عرض کنم به خدمت شما کتاب را متضمن قرار داده، از یک مقدمه در آخرش هم یه خاتمه، که اون خاتمه در بحث تعادل تراجیحه، بحث تعارض. بله، و مشتمل بر خود متن کتاب را ظاهرا 8 مقصد قرار داده. توجه فرمودید، ثمانیت مقاصد. خب اما مقدر مقدمه عرض کنم خدمت شما مواردی را فرموده که 13 مورده، که ظاهرش این است که نه، یک خیلی صداش بیشتر، صدای بلنگو بیشتر باشه. عرض می شود خدمت شما، خب ظاهرش این است که این مقدمه، که اینم مشتمل بر 13 بحث، که اینها دیگه مقدمه چیه؟ مقدمه کل علم دیگه. و حالا اینکه وقتی ما در اینها دقت میکنیم و ملاحظه میکنیم، میبینیم اینها همه از سنخ یه سری نکات و مباحث لفظی هستن، مربوطن به مباحث الفاظ، یعنی به مباحث عقلیه. تو میدونید خود کتاب یعنی علم دو بخشه، بخش اول مباحث الفاظن که دیگه آخرش مطلق مقیده و مجمل و مبین تموم میشه مباحث الفاظ، اون وقت وارد میشیم در مباحث قطع و زن و شد، و آخرش هم بحث تعارض. این سه تا بحث رو دیگه بهشون میگن چی؟ مباحث عقلیه. حالا غرضم اینه که این مقدمه هیچ مساسی و هیچ ارتباطی، عرض کنم به خدمت شما، با مباحث عقلیه نداره، چون همه این مطالبی که ذکر کرده همه از نوع مباحث الالفاظ هن، ربط به الالفاظ دارن، هیچ گونه ارتباطی و مباحث عقلیه ندارن. عرض کنم به تنها یکی از این هاست که میتونه مقدمه باشه برای کل علم، یعنی ارتباطش با همه مساویه، و اون عبارت هست از همین مبحث تعریف علم و موضوع علم و فائده علم، یعنی مقدمه، یعنی بحث اول از مباحث. و الان بحث دومیش که راجع به وضعه، حالا اینا را عرض کنم یکی یکی ملاحظه بفرمایید. من اینا را همین حالا یه نگاهی کردم. بله بله، این اولیش تنها قبوله، چون اولی که بحث تعریف علم و بیان موضوع و فائده علم به تمام علم ارتباط داره، اما از بحث دومی که تعریف وضعه، وضع یعنی چه؟ یعنی وضع الفاظ برای معانی، مربوط به دلالت وضعیه است، مربوط به لفظ الفاظ. بحث دومی عرض کنم به خدمت شما عبارت است از این که تعریف وضع که گفتیم بحث دومی. مال بحث سومی راجع به این است که استعمال مجازی به طبع یا بالوضع، که میگه نه به طبع، و هم مربوط به دلالت الفاظ دیگه، به مباحث عقلی هیچ ربطی نداره. بحث بعدی راجع به این است که اگر یه لفظی اطلاق بشه و اراده بشه، صنفش یا نوعش یا شخصش، که اونم ربطی به مباحث عقلیه نداره. بحث بعدی عبارت است از این که وضع الفاظ آیا موضوع الفاظ معانی واقعیان یا به ماهی مراده، که اینم باز ربطی به مباحث عقلیه نداره. بحث بعدی راجع به وضع مرکباته، که آیا علاوه بر مفردات که وضع دارن هیئت ترکیبی جداگانه مرکب وضعی داره یا نداره، که اینم ربطی به مباحث عقلیه نداره. بحث بعدی راجع به امارات وضع، امارات معنی حقیقی، یعنی همون تبادر و عرض کنم عدم صحت سلب و اضطراد و اینها، که هم هیچ ربطی ندارن. بحث بعدی تعارض احواله، یعنی اگر هم دایر شد بین چند حالت، مثلا بین مجازی و اشتراک و عرض کنم اشتراک معنوی، اشتراک لفظی، بهش میگن بحث تعارض احوال، که اینا مربوط به مباحث الفاظ. بحث بعدی حقیقت شرعیه است، حقیقت شرعیه، که یعنی این که مثلا ما یه سری الفاظ داریم در شرع که اینها مستعمل شدن در یه معنی جدیدی غیر از معنای لغوی، و همون بحث حقیقت شرعیه باشه. بحث بعدی راجع به صحیح و عامه. بعد از صحیح و عام عرض کنم بحث دیگری داریم راجع به این که آیا اشتراک لفظی اصلا وجود داره یا نداره، اصلا ممکنه ممکن نیست، واجبه یا نه یا غلطه فلان، بحثی بالاخره. بحث بعدی راجع به اینه که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا آیا ممکنه یا ممکن نیست، توجه کن. و بحث بعدی هم راجع به مشتقه، و دیگه آخرین بحث، بحث مشتقه، التفات فرمودید که برمیگرده به معنای مشتق، و آیا مشتق موضوع از برای خصوص متلبس یا عم از متلبس، و من قضا عنه مبدأ. عرض کنم به خدمت شما، خب میبینید اینا همه از سنخ مباحث الفاظ هست، هیچ ارتباطی با مباحث عقلیه پیدا نمی کنن. بنابراین ما اینجا عرض شد خدمت شما ایراد گرفتیم که به این صورت گفتیم که ما صنعه قدس سر لا یخلو عن تسامح لأنه رتب الكتاب على مقدمة مشتملة على 13 امرا و 8 مقاصد و خاتمه، ببخشید خاتمه در اجتهاد و تقلیده، و خاتمتن فی الاجتهاد و تقلید، نه بحث تعارض که گفتیم، نه بحث اجتهاد و تقلید. و الصالح من تلک الامور لان یکون مقدمتا لکل العلم لیس الا الامر اول، که چه بود؟ تعریف و تعریف علم و فائدش و موضوعش، این خب این مناسبت داره با تمام علم عرشت خدمت شد. اما بقیه ارتباطی به مباحث عقلیه نداره. اما سایر الامور فهیه مباحث لفظیه لا مساس لها به ابواب المباحث العقلیه. آره بالاخره یه شرح مفصلی راجع به این گفتیم. بله وقت بعد یه نکته هم گفتیم راجع به مشتق، که بله مشتق با مثلا این یعنی مقدمه نمیاد، چون که بحث در دلالت مشتق بر این که مدلولش خصوص متلبسه یا عام، و این آثار فقهی داره، چون آثار فقهی داره خودش میتواند از خانواده مباحث علم اصول باشه، یعنی واقع میشود در طریق استنباط، که اگر گفتیم برای خصوص متلبسه یه سری احکام مترتب میشه، اگر گفتیم برای عام یه احکام شرعی دیگری مترتب میشه. داشت فرمودید پس بنابراین چون واقع در طریق استنباطه چه فرقی با ظهور عام داره در وجوب یا ظهور نهی در حرمت، لذا به نظر من آمد که بحث مشتق رو بی خود عرض میشد، یعنی ملاک درش نیست، ملاک اصولی بودن درش هست. مقدمه وقتی میگن که از خود مباحث علم نباشه، مقدمه باشه، این نه، حالا اون بقیه رو میشه مقدمه، اما مشتق چون خودش به نفسه تأثیر داره در استنباط احکام شرعیه، مانعی ندارد که جز مباحث الفاظ قرار بگیره، مثل خود بحث اوامر و نواهی و عام و خاص و مطلق و مقایی که شما مشتق باشه چه اشکالی داره؟ آیا مشتق موضوع برای چه معنایی؟ خب فرض اینه که این در استنباط احکام فقهیه اثر داره، اثر گذاره. توجه فرمودید، پس یه پیشنهاد اینطوری هم کردیم. بعد هم آخرش گفتیم خب ولم رو سهلون، بالاخره این تسامح، اینها این تسامحات وجود داره. ایشون اومده تمام این 13 مطلب را مقدمه کل علم قرار داده، خب بایستی این مباحث علم متوقف باشه بر اینها، در حالتی که نه هیچ توقفی. مثلا مباحث عقلیه، یعنی مباحث قطع و زن و شک که میخونیم در بخش دوم علم اصول، هیچ گونه توقفی بر این مطالب نداره. اونی که صرف یه ارتباطی داره مباحث الفاظه. بله بله، همون یعنی که حالش حال مشتق باشه، مقصودتون اینه. در صحیح هم هم همینطور، بله، چون اون که اونم ثمره داره. بله اونم میتونیم. بله حقیقت شرعیه اگر به اینجا برسه که بله آیا لفظی دیدیم باید حملش بکنیم بر این معنای جدید یا بر معنی لغویش و ترجیح بدیم معنای جدید را، اونم آثار فقهی دار. بله ببینیم بسیاری از اینها میتونه مثل مشتق عرض کنم در کنار مباحث خود الفاظ. چرا؟ برای اینکه فرق بین مقدمه و ذیل مقدمه دقیقا همینه، که اگر چنانچه واقع بود اون بحث در طریق استنباط حکم شرعی، خودی میشه جزء علم اصول، این مقدمه نیست. اینا بسیاری از اینا اینطورن، یعنی حقیقت شرعی صحیح و عام مشرق میتونن اینجور باشن. حالا دیگه مثلا فرض کنید این که داخل از اراده سنفش یا چیزش یا چیه حقیقی مجرد، اونا نه، اونا چون خیلی بحثای اولا ضعیفیه، ثانیا ارتباط ضعیفیه با مباحث. اما اینها این سه تا حقیقت شرعیه صحیح هم مشتق، بله اینها با منشأ آثار که هستن، یعنی اثر فقهی برشون مترتبه، دیگه خود به خود تعریف علم اصول ضابطه اصولی بودن مسئله برشون صدق میکنه. وقتی که صدق کرد وجهی نداری که بیاریمشون تو مقدمه. این هم یک مطلب. خب این که تموم شد، بحث بعدی بعد، یعنی بحث دیگه دارن بعدش پیشنهاداتی کردیم که پس بهتر این است که چی بشه عرض کنم به خدمت شما، یعنی ما این مقدمات را مقدمه مباحث الفاظ قرار بدیم، یعنی تقسیم کنیم، بگیم که ما دو نوع مباحث داریم در این، مباحث الفاظ و مباحث عقلیه. بعد این مقدمات فقط مقدمه هستن برای مباحث الفاظ، نه برای کل علم. یه همچه پیشنهادی کردیم، حالا اینا بهتره اینجور باشه. آره خب بحث بعدی مقدمتون. الامر الاول، یعنی در حقیقت الامر الثانیه در خود کفایه، بحث بعد و از الامر الثانی گفته. امر اول چی؟ همون تعریف علم و فائدهش رو چیه؟ خود این ما مثل اینکه ترکیب به هم داریم، ولهذا بحث وعظ را الامر الاول کردیم، که امر اول از سلسله مباحثی که مقدمه هستن برای مباحث الفاظ، نه برای کل علم. آره و اما تعریف و اینها، تعریف برای و غرض بسیار تعریف و فایده و هر شطن موضوع، اونا نه، برای کل علم، چون اما چه هم مباحث الفاظ باشه یا مباحث عقلی باشه، تا آدم تعریف علم ندونه و هیچ نمیتونه مباحث علم را بفهمه. از بنابراین امر اول خوبه از بابت مقدم بودنش برای کل علم، اما از وضع دیگه باید ما اینا رو اختصاص بدیم به مباحث الفاظ. الامر الاول فی حقیقت الوضع، هل دلالت الالفاظ علی معانیها ذاتیه؟ عرض کنم به خدمت شما، او جعلیت و اعتباریه. قیل بالاول، بحث بر سر این است که آیا دلالت الفاظ بر مبعانیشون ذاتیه؟ ذاتیه یعنی اقتضاء ذاتی است در لفظ نسبت به اون معنا چه دلالت میکنه، این اقتضاء ذاتی مستتبع این اقتضاء. هرچی اینا گرونتر باشن من بیشتر بدم سندلیه خیلی خوبی درست کردن، هر شب به خدمت شما با مبالغ زیاد هم اینه خریدن، لابد خودشون هم خوششون میاد، من دیگه خیلی ناراحت ملان سر این سندل. خب این ندارم وقت جلوم چیز او سندلی بلو نه اون که خیلی نه اون او سندلی های متعارف بیارید برای حقیقی ارزون قیمت باشه بهتر. بله بله
معنی ذاتی
نمیشه؟ نه
معنی آتش و سوختن معنی ذاتی
یعنی
لفظ باشه؟
نه یعنی واضعی باید لفظ نار را برای سوختن وضع بکن، اگر وضع نکرده بود خود به خود نار دلالت داشت بر این معنا، بس بر سر اینه. خب عرض کنم به خدمت شما، خیلی خوب، پس اینجا دو قول هست، یعنی شاید علیه قولی باشه شاید قول ضعیفی شاید هم نباشه، همینطوری گفته شده که دلالت الفاظ بر معانیشون در اثر سنخیت ذاتیه باشد، یک علقه ذاتی وجود داشته باشد بین لفظ و معنا که اون علقه مستتبع دلالت بر معناست، بلا نه این که کسی آمده یه واضعی یاد بگه که من این لفظ را برای این معنا وضع کردم، نه خود الفاظ از اول همچه اقتضاء ذاتی درشون بوده. خب یه حرف خیلی حرف سخیفیه، ولی چون که بالاخره گفتن و در کتب هم این مباحث آمده، خب هم طبعا للاعلام این مباحث هم متعدد شدیم. عرض کنم خدمت شما، بس یه همچه حرفی هست و فی اولا چند تا ایراد داره این مطلب. یکی این است که آیا این علقهی که شما میگید این علقه ذاتی در حد علیت تامه است یا در حد اقتضاست؟ اگر در حد علیت تامه باشه خلاصه‌اش این است که دیگه هر کس هر کلمه ای را فهمید از هر لغتی فوری ذهنش منتقل بشه به اون معنا، ما را کلمه ما را فهمید فوری ذهنش منتقل بشه به چی؟ به حقیقت ما، به آب یا فارسی، حالا نمیدونم مرادشون چه بوده، فارسی بوده، عربی بوده، جمعی لغات بوده، بالاخره هم که حرفی زدن، یعنی دیگه چی که اصلا ما اصلا احتیاج به کتاب لغات هم دیگه نباید داشته باشیم مطلقا، ولی اینکه وقتی منا شد علت تامه باشه به محض اینکه لفظ را فهمیدیم بلا فاصله بایستی معنا در ذهن ما منقدح بشه، خواهی یه چیز یکذبه الوجدان واضح البطلانه، بالاخره خب ما هم انسانیم بالاخره و وقتی به وجدان خودمون مراجعه می کنیم همچه مطلبی را در نمیابیم، بلکه خیلی وقت خود نمیدونیم معنی کلمه چیه، باید به کتاب لغت رجوع کنیم یا از کسی بپرسیم. و اگر مقصود علیت تامه نیست، یعنی اون علقه ذاتی رو که گفتن در حد اقتضاست، مثلا یه اقتضایی داره ولی نه مثلا ممکنه موانعی پیش بیاد، شرایط نباشه، موانعی وجود پیدا بکنه نسبت به فهم معنا، ولی اقتضایی در حد اقتضایی هست، توجه فرمودی، یعنی بدون هیچ مناسبت ذاتی نیست، یه مناسبت ذاتی وجود داره التفات فرمودید، ولی باید کامل بشه تا به حد علیت تامه برسه. عرض کنم به خدمت شما، اگر اینه وقت اینطور جواب میدیم، میگیم مد دلیل علی ذلک، چه استدلالی داره؟ خودی صرف ادعایه که میگین مثلا کلمه آب نسبت به معنی خودش یه اقتضا مایی داشته، مثلا واضح این اقتضا را فهمیده و اعلان کرده دیگه، بعد هم برمیگرده به این، یعنی اعلان کرده موانع را رفع کرده، که بدون این خبر داشته باشید که لفظ آب نسبت به معنی خودش یه همچه دلالتی فی نفسه داره. منم به شما اعلام میکنم، اگه نمیدونید بدونید. اگر این مقصودشونه، خب جواب میدیم که خب چه دلیلی دارید برای اثبات این مطلب؟ من دلیل علی ذلک، هیچ گونه دلیلی مقابل اقامه نیست. ممکن است بگویند برای اینکه ترجیح بلا مرجح لازم نیاد، چون اگر مناسبت ذاتی بود، خب ترجیح بلا مرجح نیست که اومده گفته آب به این معناست. چیه تعریف آب؟ برای حقیقتی که عرض میشد سائل سیلان داره و بارد به طبع طور تعریف کردن. بله عرض بله، اگر این مناسبت ذاتی این باشه برای خروج هست، یعنی واضحی هست آمده این کار رو به اتمام رسونده، اما یه مناسبت ذاتی هم بوده، چون اگه نباشه هیچ مناسبتی خود ترجمه نداره. مثلا چرا ما را به اسم این گذاشت؟ خب مثلا عکس میشد، نار را مثلا برای این میذاشت، برای آب میذاشت، کلمه مثلا ما را میذاشت برای آتش. مثلا چرا؟ چون که ترجیح بلا، یعنی پس بنابر این برای خروج از ترجیح بلا مرجح معلوم میشد یک مناسبت ذاتیه وجود داشته که مناسبت ذاتی مرجح بوده، که اومده لفظ ما را به این معنا گذاشته، لفظ نار را به اون معنا، لفظ شجر، لفظ حجر، لفظ ارض، لفظ سما، لفظ جبل. خلاصه وجود این مناسبت ذاتی بوده است که دیگه مرجح بوده و دیگه خارج شد از ترجیح بلا مرجح. خب جوابش این است که ترجیح بلا مرجح نه محاله و نه قبیح. اون چه که محال است ترجح بلا مرجحه. ترجح بلا مرجح بله محاله، یعنی یه چیزی خود به خود جلو بیفته بدون اینکه مرجحی داشته باشه، یعنی میشه معلول بی علت. ترجح معلوله، مرجح علته، یعنی یه چیزی بی علت، معلولی بی علت وجود پیدا بکنه، نمیشه. اما ترجیح یعنی چه؟ یعنی یک فاعل مختاری هست که آمده این رجحان را ایجاد کرده. خب پس فاعل کی بوده؟ یعنی علت فاعلی همون فاعل مختاره که این ترجیح را ایجاد میکنه دیگه. چه لزومی داره؟ گاهی از اوقات ممکنه دو چیز کاملا مساوی باشه. مثلا یه آدمی است گرسنه، چند قرص نان جلوش هست، میخواد بالاخره غذا بخوره، احتیاج داره. خب این قرص های نان همه مساوی هست از لحاظ این که گرسنگی او رو برطرف بکنن. خب حالا این چون مثلا میگه ترجیح بلا مرجح محاله، میمونه صبح تا شب به اینا نگاه بکنه یا چه کار میکنه؟ یا بالاخره یکی ترجیح میده. خب قطعا یکی را اگر عاقل باشه و اگر خیلی فلسفه خونده باشه آره وقت بعید نیست یه باید نگاه کنه بگه آه چرا غذا بله میفرمایید، بگه آه ترجیح بلا مرجح محاله و این نونا همه در نظر من مساوی هم. خدای الله من یعوذ بک من علم لا ینفع ولی یضر. خب عرض کنم به خدمت شما اینجا، بله پس ترجیح بلا مراجح محال نیست. خب بالاخره او آدم گرسنه یکی اینا را میگیره میخوره، خب ترجیحیه، مرجح هم ندارن چون همه در ذهنک مساوی هم. توجه فرمود. بله خب ما خیلی از این قبیل زیاد اتفاق میفته. پس این که بگیم ترجیح بلا ما، ترجیح فعل فاعلیه، اون فاعل است که ایجاد ترجیح میکنه، این محال نیست، اون که دیگه معلول بی علت نیست. اما اگر بگوییم ترجح بلا مرجح، یعنی چیزی مرجحی نیست، خود به خود این جلو بیفته، رجحان پیدا کنه، این معلول بی علت، این نمیشه. تجبرمونید. ففرق بین ترجیح بلا مرجح و ترجح بلا مرجح، این که مشهور است ترجع بلا مرجع محاله، این خلاف واقع واقعیت نداره، چون فرض شده است که فاعل مختاری وجود داره و این ترجیح را ایجاد میکنه. خب اون مش علت دیگه عرض کنم. پس بنابراین برگردیم سر بحث خودمون، یه واضعی داریم، واضع لغت که الفاظ را گرفته، هیچ مناسبت ذاتی هم فرض میکنیم که نیست و همه هم مساوی هست، یعنی لفظ نار، لفظ ما، لفظ شجر، لفظ هم مساوی هست نسبت به این معانی و هیچ رجحانی هم در کار نیست. اما این واضح میتونه بالاخره، یعنی متحیر میمونه تا آخر، یا یه کاری میکنه، یه کاری باید بکنیم یاد انجام میده، این اسمش ترجیحه و اشکالی هم نداره. خب اینم که بحثای بعدیم، جز بحثای بعدیمونه. خب مصلحت در جامعه، مصلحت در اصل وضع که هست. آره
فاعل مختار هست که فعلی، نه مصلحت داره نه مفسدی داره.
نه نه مصلحت نه مفسدی که محل کلام نیست، مصلحت داره، دو فعلا مساوی هن، مثل دو تا قرص نون هن، مساوی هن. اما این آدم خدا ببین همین گیر کرده تو فلسفه بسیار. اگر دو تا قرص نان هست، دو تاری که با هم که نمیخوره، خب از یکی شروع میکنه با خودن، بعد ترجیح اون یکی چیه؟ نه دو تا مراجع میگم، یکیش انتخاب میکنه، این دو تا یکی که انتخاب میکنه بعد ترجیح چی هر دو مساویه. ده گوش بده ببین، تو به مطلب متوجه نشدی، اشکال میکنی به چیزی هم نفهمیدی. اصل استدلال ما چه بوده؟ میگم دو تا قرص نانه، اختیار احد و ما علی الاخر ترجیحیه. این آدمی که گرسنه است محتاج به چی؟ به طبیعت الخبز. طبیعت الخبز بر هر دو صادقه، هر دو هم گرسنگیش برطرف میکنه، درست شد؟ و این دو قرصنان مساویه، بعد یکیشی که انتخاب میکنه این مصداق ترجیحه، احد و ماش علی الاخر، یه دوتا رو با هم که نمیداره تو دهنش، یکیشی برمیداره میداره تو دهن، اون یکیه که برمیدارد یسبق علی ترجیح انه او رجحه و علی الاخر، در حالتی که این دوتا برای رفع بسای فایدهش برای نیازش مساوی بودنه. این محل بحثه. بله عرض کنم به خدمت شما فیضان. خب حالا سلمنا که ترجیح بلا مرجح هم قبیح باشه یا محال یا قبیح، در جواب عرض میکنیم که در اینجا ممکنه یه ادنا مرجحی خیلی خفیف هم وجود داشته باشه. التفات فرمودید، مثلا فرض کنید یه کس میاد اسم مرجحش میذاره حسن، خیلی خوب، آقا حسین چه عیبی داشت حسین بذاره؟ هیچ اشکالی نداشت. عرض میشه خدمتتون الحسن و الحسین سید شباب اهل جنه، ولی انتخاب میکنه حسن رو، چرا حسین نگذاشت؟ اونم هیچ ضرری نداشت، هم مساوی بودن. آه نه خیر، در وطن واقع هی میبینید یک مرجح مایی هم نوعا وجود داره. مثل چه؟ مثل این که مثلا جدش حسن اسمش بوده، دلش میخواسته اسم جدش زنده بکنه، یا اینکه نزدیک میلاد امام حسن بوده اومده حسن گذاشته، یا چه یا چه. پس بنابراین هیچ مانعی نداره که گاهی از اوقات یه مرجحات خفیفی توجه فرمودید ارمشت وجود داشته باشه برای انتخاب و صرف یه ولو این که ترجیح بلا مرجح محالم نیست سر حرفم، منتها در این حال اگر یه مقداری تنازل بکنیم میگیم که بله یک مرجحات خفیفی هم گاهی وجود داری، طور نیست که هیچ مرجحی در کار نباشه. بسیاری وقتا انتخاب کلمه یه منشأی هم ترجیحش داره، این هم هست. و بحث دیگه هست، بحثای دیگه هست، توجه فرمودید. پس حالا تا اینجا چه فهمیدیم؟ میخواییم چیه منکر بشیم؟ انکار بکنیم مناسبت ذاتیه را. مناسبت ذاتیه را چطور بهش رسیدیم؟ یعنی از این بابت بهش رسیدیم برای خروج از ترجیح بلا مرجح در ادامه بحث بهش رسیدیم که جواب دادیم، ترجیح بلا مرجح را هم جواب دادیم. پس بنابراین مناسبت ذاتیه را لازم نیست قائل بشیم. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه ترجیح بلا مرجح اصلا محال نیست، یا اگر هم محاله یا قبیحه مرجحات دیگه وجود داره غیر مناسبت ذاتیه، منحصر نیست مرجح به مناسبت ذاتیه که شما بگید الا ولابد، پس مناسبت ذاتیه هست. ممکنه یه مرجحات دیگری باشه و به استناد اونایی کار کرده باشه، نه مناسبت ذاتیه. لا ينحصر المرجح فی خصوص المناسبت الذاتیه حتی لو قلنا باستحاله الترجیح بلا مرجح. منحصر نیست مرجح در مناسبت ذاتیه تا بگید ما کشف میکنیم مناسبت ذاتیه هست. این عرضمه. و حالا اشکال سومی هم بگیم که دیگه بحث تمام بکنیم. اشکال سومی بر مناسبت ذاتیه این است که اصلا مناسبت ذاتیه محاله. چرا؟ برای اینکه ما الفاظ زیادی داریم که موضوعن برای ضدین، مثلا فرض کنید قرع که هم موضوع برای حیض و هم عدم الحیض، طهر یعنی عدم الحیض، موضوع برای ضدین. عرض کنم به خدمت شما و بسیاری هستن که ابن سکیت کتابی تألیف کرده به اسم الازداد و استقرا کرده، تفحص کرده کلماتی که موضوعن برای دو معنای زد، اینا رو پیدا کرده و در این ارتباط کتابی تألیف کرده به نام الازداد. حالا اگر شما بخواید مناسبت ذاتی قائل بشید، خب این معنی چه معنی داره که یک لفظی با ضدین مناسبت ذاتی داشته باشه؟ میشه هم که چیزی یعنی مناسبت ذاتی داشته باشه هم با این زد هم با اون زد؟ این چه مناسبت ذاتیه؟ این محاله. تنها مناسبت ذاتی از نوع ملازمه است. ملازمه با ضدین معنا نداره، چون ضدین لا یجتمعانن بینهما کمال المنافره لا یجتمعان. توجه فرمودین، محال از اجتماعشون، بینشون کمال تنافر است. بعد چطور ممکنه یه چیزی بگیم مناسبت ذاتی داره هم با این زد هم با اون زد؟ این نمیشه، محاله. و صلی الله علی محمد و آله.